همواره در این 30 سال رهبری حزب الله هیچگاه از اون نکول نکرد، اعلام ولایت و اعلام محبت و اعلام پیروی از رهبر عظیم الشأن انقلاب حضرت آیت الله العظما خامنه ای. حفظه الله بود. این پرچم به زمین نخواهد ماند، بدانید دبیر کل حزب الله انتخاب خواهد شد، این میدان ادامه خواهد یافت و ان شاء الله پیروزی، همانطور که رهبر انقلاب هم در پیامشون اشاره کردند، در نهایت با جبهه حزب الله هست، چون قرآن قول داده، قرآن وعده داده، غالب پیروز جبهه الهی است. اما نکته آخر، نکته آخر رو از یک آیه قرآن عرض میکنم به هممون، به همه کسایی که تو جبهه مقاومت مشغول مبارزند. آیه 30 و 31 سوره فصلت، این دوتا آیه رو ما باید نسب العین قرار بدیم. خدا میفرماید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقام، اگر کسی گفت خدا بعد استقامت کرد، میدونید استقامت شهادت داره، استقامت اسارت داره، استقامت حرف شنیدن داره. پیغمبر استقامت کرد، مجنونش گفتن، دندانش رو شکستن، عموش حمزه رو به شهادت رسوندن. چون استقامت جاییه که طبعا استقامت یک واژه اصطلاح در واقع تئوری که نیست، فرضی که نیست. شما وقتی استقامت کردی شهید میدی، اسیر میدی، جانباز میدی، ناسزا میشنوی، استهزا میشی، آزار میبینی. اگر کسی این ربنا اللهش راحته، آدم بگه خدا بره یه گوشه بشینه. شما تو مسجد الحرام برید همه دارن میگن خدا، او چه نمازی، چه عبادتی، قبل اذان صبح 1 ساعت 2 ساعت این صفهای نماز شب ایستاده، همه دارن میگن خدا. اما چه مقاومتی امروز عربستان در مقابل این جبهه در واقع دشمن داره، چه کمکی امروز به فلسطین داره، چه کمکی کشورهای منطقه دارند. خواندن صلات تراویح و نماز و قرآن پشت سر هم تو مسجدها خیلی ارزشه، اما به شرط اینکه این قرآن تو زندگی شما بیاد. شما وقتی به این آیه میرسید ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، کو این استقامت؟ شما کالای اسرائیل رو تحریم کردید، شما ارسال سلاح رو به اسرائیل تعطیل کردید، شما بیانیه دادید، یک تظاهرات تو کشورهای شما برگزار شد. خب این چه استقامتی است؟ اگر کسی استقامت کرد، قرآن می‌فرماید تتنزل علیهم الملائکه، فرشتگان نازل میشن. این تتنزل علیهم الملائکه منظور بر افرادی است که استقامت میکنن، منظور بر افرادی است که مقاومت، جبهه مقاومت بداند مصداق این آیه است. تتنزل علیهم الملائکه، ملائکه چی میگن؟ ملائکه به اینا چند تا چیز میگن. یک، الله تخافو، نترسید، ولا تحزنو، نگران نباشید، و ابشرو، بشارت باد به شما به اون بهشتی که وعده داده شده اید. بدانید نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. من خواهش میکنم این جمله را دقت کنید، این آیه قرآن سوره فصلت آیه 31 میفرماید فرشته ها به مقاوما میگن ما دوست شماییم، ما همراه شماییم، نترسید، نحن اولیاءکم فی الحیات الدنیا و فی الاخره. انشاءالله این آیه شریفه تو زندگی هممون تجلی پیدا کنه و نتیجهش رو هم ببینیم که الله تخافو ولا تحزنو. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک یا رحمت الله الواسعه و یا باب نجات الامه. مصیبت سنگینی است این جمعیت انبوه توی حرم تهران، اصفهان، یزد، همه شهرهای ایران از خونه بیرون اومدن. یه سید اولاد پیغمبر غریبانه تحت یک بمباران به شهادت رسید. جسم عزیزش میان آتش ها سوخت. این جمعیت جمع شدن به عزای او، خیلی سخته. اشک‌ها از چشم جاری شد. سید مظلوم، سید بزرگوار، سیدی که عرض کردم زندگی آرامی نداشت، خودشو وقف کرد، خانوادهشو وقف کرد. خبر شهادت وقتی رسید، همگان از خونه بیرون ریختن. میخوام عرض کنم زینب کبری و امام سجادم نشسته بودن میان خیمه، انتظار میکشیدن، چون امام حسین فرموده بود کسی از خیمه بیرون نیاد. یه وقت صدای الله اکبر بلند شد و یکبرون به ان قتلت و انبا قتلو بک تکبیر و تحلیلا. زینب کبرا سوال کرد عزیز برادرم چی شده؟ فرمود پرده خیمه رو کنار بزن. پرده خیمه رو کنار زدن، آمدن بیرون، سری به نیزه بلند است در برابر زینب. خدا کند که نباشد برادر زینب ببینن سر مقدس ابا عبدالله بالای نیزه. من میخوام عرض کنم شهید بزرگوار سید حسن نصرالله، ظاهرن چیزی از بدن شما باقی نمانده، گفتن یه انگشتری بدن شما در میان آتشها قرار گرفته. اما کربلا بدن ابی عبدالله پایمال سم اسبان شد. کاری کردن، نمیدونم اگه بستگان شما میمدن تو این صحنه چیزی از شما میدیدن که شما رو بشناسن یا نه. این اتفاق برای شهید رئیسی هم افتاد، ایشون هم چیزی از بدنش خیلی نمانده بود، بدن سوخته بود، اجازه ندادن بستگان بدن رو ببینن. اما کربلا دختر ابی عبدالله بدن بابا رو دید، بدن بی سر، بدن صلیب، بدن روی دست. خب نمیشناسه، با چی بشناسه؟ سر در بدن نیست، لباس به تن نیست. صدا زد عمتی هازا نعش من، عمه جون این بدن کیه؟ فرمود عزیزم این بدن باباد حسینه، حسینه. خدا این سید ما رو ابو عبدالله محشور کن. اون چه سختی کشیده در کنار امام حسین، به او آرامش عنایت بفرما. خدا یا انتقام خونش رو با نابودی اسرائیل بگیر. خدا یا رهبر عزیز ما، چقدر داغ ببینه ایشون. یه روز میگن سلیمانی، یه روز میگن شهید هنیه، یه روز میان میگن شهید رئیسی، امروز گفتن من نمیدانم ایشون چطور میخواد این داغها رو تحمل کنه. خدا به آبروی اهل بیت قسمت میدم صبر به ایشون عنایت بفرما. سایه‌شون رو بر سر ما مستدام بدار، خار چشم دشمنان قرارشون بده. خدایا همه این گذشتگان، شهید رئیسی، شهید سلیمانی، شهید انیه، شهدای مقاومت، فرماندهانی که از کشور ما به شهادت رسیدن، این شهید بزرگوار رو میهمان ویژه سفره ابا عبدالله قرار بده. خدایا شهادت در راهت رو به ما نصیب بفرما، ما رو از یاران امام زمان قرار بده. خدایا در ظهور منجی عالم، قطب عالم امکان، حجت ابن الحسن تعجیل بفرما. صلوات
اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد، عجل فرج آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. همراه بودیم با سخنرانی حجت الاسلام و المسلمین دکتر رفیعی در برنامه بر بال سخن با موضوع شهید سید حسن نصرالله مالک اشتر زمانه بود. این سخنرانی ساعت 13 امروز برای شما تکرار خواهد شد. باز هم زنده می داریم یاد و خاطره سید مقاومت شهید سید حسن نصرالله رو و یاد فرموده حضرت امام خمینی رحمت الله علیه میافتم که بعد از شهادت شهید مظلوم دکتر بهشتی فرمودند که وقتی که ما پشتوانه من قدرت الهی است و پشتوانه من اسلام است و مقصد من حق است، برای چی در این مصائب سوس بشویم؟ وقتی که ما راه خودمان را یافته ایم، ملت راه خودش را یافته است و آن راه را دارد با کمال جدیت و قدرت تعقیب میکند. البته راه حق دشواری ها دارد، راه حق ناگواری ها دارد، لکن آن که اهل حق است و راه حق را میخواهد برود، آن نباید هیچ تصور این را بکند که کوچکترین سستی را به خودش راه بدهد و باید با کمال قدرت به پیش برود. درود میفرستیم به روح بلند امام خمینی قدس سره شریف و روح شاگرد مکتب روح الله سید حسن نصرالله که پاداش عمر مجاهدت و مبارزه رو گرفت و به درجه رفیع شهادت نائل شد. حالا ما هستیم و راه سید مقاومت، راه مبارزه، راه ایستادگی در برابر ظلم. سلام و صلوات خداوند بر روی مطهر شهید سید حسن نصرالله.
سال قوم تزویر و انادی اگر باشتان بدن نندوشت دوشتن درکدن سس للل القدس لنادی درکدن سس للل قدس لنادی انا فتحنا لک فتحا مبینا انا شار کن بلا وحدت بلا احساس قربان عجم دل یا عرب دل فرقی اختو بیزا حکمیل یعن قرآن به قرآن بیزا حکمیل یعن قرآن به قرآن انا فتحنا لك فتح المبينا إنا فتحنا لك فتح المبينا أزد القدس طوفان لطوفان طوفان الأحصى مسلمان حق لدير ناحق دشات مص درر جان أما جان ظلم لبات مص بدور طوفان و لقصانم پیامی بیلین که حاج خواستن گانی باتماز بیلین که حاج خواستن گانی باتماز هنا فتحنا لکه فتحن مبینا
بله گرامی داریم یاد و خاطره تمامی شهدایی که جانانه مقاومت کردند و برای همه عاشقانشون امنیت و آسایش رو آوردن، مثل شهید سید حسن نصرالله، شهید حاج قاسم و تمامی شهدای مقاومت. در ادامه بخش سوم برنامه رادیو معارف همراه شما هستیم و در ادامه عزیز قدس برنامه است که تقدیم شما خواهد شد. 2:35 با پارسایان شما را همراهی میکنیم. نکات اخلاقی از سیره و روش علما در کلام حجت الاسلام وحیدی. 2:45 روایت عشق پخش میشه، گفتگو با مادران و همسران شهدای بزرگوارمان. بعد از روایت عشق همراه میشیم با شرح خطبه های نهج البلاغه توسط حجت الاسلام و المسلمین استاد محدثی در برنامه منشور امیر که 3:10 پخش میشه. 3:25 دقیقه زمزم احکام به پاسخ به سوالات شرعی شما اختصاص داره. بعد از زمزم احکام 3:50 دقیقه آوای ملکوت رو میشنویم و با برنامه صبح نیاز از ساعت 4:10 دقیقه به اتفاق شما سرخیزان به استقبال اذان صبح به افق شهر مقدس قم خواهیم رفت که 4:38 دقیقه است. طلوع خورشید هم 6:01 دقیقه. بعد از صبح نیاز دعای عهد رو 4:50 دقیقه زمزمه میکنیم و علاقمندان به دروس حوزوی میتونن 5 بامداد با فقه آل محمد درس خارج فقه حضرت آیت الله نوری همدانی همراه باشن. مکارم خوبان با سخنان اخلاقی آیت الله شب زنده‌دار رحمت الله علیه 5:30 دقیقه پخش میشه و 5:50 دقیقه عرض ادب محضر ائمه بزرگوار صلوات الله علیهم اجمعین در برنامه تشرف پایان این بخش از برنامه ها خواهد بود. ممنونم از همراهی صمیمانه شما شنوندگان عزیز. همراه باشید با عزیز قدس.
عزیز قدس،
احمد در نوجوانی در اثر یک حادثه فلج و ویلچر نشین شد، اما این حادثه او را از فعالیت‌های اجتماعی و تحصیلی دور نکرد. در آن سالها همه جا صحبت از جنگ و درگیری بود، صحبت از مبارزه و مقاومت. احمد بعد از چند سال تحصیل به عنوان معلم ادبیات عرب و اخلاق اسلامی در یک مدرسه مشغول به کار شد. سالها گذشت و حالا دیگه احمد اسماعیل به سخنرانی و تدریس اخلاق اسلامی می پرداخت. رفته رفته او به یکی از مشهورترین سخنرانان وقت تبدیل شد. خیلی ها احمد رو با نام شیخ ویلچرنشین می شناختن، کسی که رسانه های مختلف جهان اسلام گاه و بیگاه درباره زندگی او صحبت می کردن.
شیخ احمد یاسین عام 1900
شیخ احمد در سال 1982 میلادی به تهمت جمع‌آوری سلاح و ادوات توسط سربازان رژیم صهیونیستی برای اولین بار دستگیر و توسط دادگاه نظامی این رژیم به 13 سال حبس محکوم گشت. با این حال در سال 1985 با دو نظامی صهیونیست که پیشتر توسط فلسطینیان بازداشت شده بودند مبادله شد و آزاد گشت. او در ابتدا به دلیل معلولیتی که داشت چندان مورد توجه دستگاه‌های امنیتی نبود. از این فضا به خوبی بهره برداری و فعالیت خود را در میان جوانان آغاز کرد و در ابتدا حتی صهیونیست‌ها هم فکر نمی‌کردند که یک مرد ویلچرنشین که تنها محل فعالیتش مسجد و نشستن با جوانان در نوار غزه است، توانسته صدها اسلحه و ابزار جنگی برای مقابله با اونها تهیه کنه. البته فعالیت‌های شیخ در مدرسه و مسجد خلاصه نمی‌شد، بلکه او در خانه هم مشغول فعالیت بود. هم فکران شیخ می‌گویند در آن سال‌ها خانه شیخ مانند کندوی زنبوری بود که پیوسته مردم به آنجا رفت و آمد داشتند.
حوالی سال 1980 در میان جنبش‌های فعال سیاسی و مبارزاتی، جنبش اخوان المسلمین از فعال‌ترین جنبش‌ها در نوار غزه به شمار می‌آمد. جنبشی که حتی تعداد زیادی از دانش‌آموزان عضو آن بودند. شیخ احمد جهاد را تنها راه تغییر وضعیت اعراب و مسلمان‌ها می‌دانست.
هذا الناس يرحلوا من البلد إلى القروم والحقول حول البلد بعيدا عن هجمات الطائرات.
در اون سالها مردم فلسطین از ترس موشک ها و کشته شدن شروع کردن به ترک خونه هاشون و به روستاها و حتی کوه ها پناه می بردن. خب تکلیف چی بود؟ آیا باید می نشستیم تا صهیونیست ها بیان و کل فلسطین رو بگیرن؟ حتی من که یک فرد ویلچر نشین بودم نمی تونستم چنین چیزی رو قبول کنم. پس با هم فکری جوان ها و تعدادی از مبارزان فلسطینی به فکر تأسیس نهاد یا مجموعه ای برای سازماندهی مبارزات مسلحانه و نبرد در مقابل اسرائیلی های قاصب افتادیم. گروهی که بتونه سلاح تهیه کنه و نیروهای لازم رو تربیت و آماده بکنه.
شیخ احمد اسماعیل یاسین، آن معلم ساده و شیخ ویلچر نشین، سرانجام با همین تفکرات تونست در سال 1987 میلادی با همراهی گروهی از فعالان اسلامگرا جنبش مقاومت اسلامی یا همان حماس رو در غزه بنیانگذاری کنه. جنبشی به منظور مقابله با اشغالگران صهیونیست و آزادسازی مسجد مبارک الاقصی.
والحمد لله يعني كانت فتره لسه احنا
خدا رو شکر اون دوران واقعا روزهای شیرینی بود. ما تونستیم بالاخره سازمان و جنبشی رو در دسامبر 1987 تاسیس کنیم که همه فکر و ذهنش مبارزه با اشغالگرا بود، جنبش حماس. حماس مخفف سه کلمه حرکت المقاومت الاسلامی است و هدفش آزادسازی کل خاک فلسطینه. ما دامنه فعالیت های خودمون در جنبش حماس رو به عملیات های نظامی محدود نکردیم. تلاش کردیم تا حماس با اجرای برنامه‌های اجتماعی متعدد حضور پررنگی در زندگی مردم نوار غزه و کرانه باختری داشته باشه. پس ما شروع کردیم به ساخت بیمارستان‌ها، مراکز آموزشی و کتابخانه‌ها و مدرسه‌های کوچک و بزرگ.
شخصیت‌های بسیاری درباره شیخ احمد یاسین و فعالیت‌های او صحبت کردند که از جمله اونها خالد قدومی از اعضای فعال حماسه.
شیخ احمد یاسین
وقتی شیوه زندگی شیخ احمد یاسین را می‌نگریم، یک جنبش وطنی را در آن می‌خوانیم. وقتی از فردی سخن می‌گوییم که در 3 سالگی پدرش فوت شده است و سپس در 10 یا 12 سالگی پیاده از شهرش به منطقه دیگری در کشور مهاجرت کرده، این وقایع شخصیت شیخ را بیشتر به گرایش‌های ملتزمانه به اسلام و آموزه‌های دینی متمایل کرد تا به مسائل دیگر. دقیقاً در 20 سالگی در سال 1955 شیخ احمد یاسین با جنبش اخوان المسلمین در فلسطین بیعت کرد. در نتیجه گرایش‌ها و ترکیب شخصیتی ایشان که مبتنی بر مبانی دینی بود، ایشان را متمایل به جنبش اخوان المسلمین و سپس بیعت با آن کرد. بعد از آن تاریخ مبارزات او در چارچوب این جنبش بود. حادثه دیگری که در شخصیت شیخ تأثیر گذاشت این بود که پیش از 20 سالگی پزشکی که درمان او را به عهده داشت از اعضای اخوان المسلمین بود و صفات اخلاقی نیکویی داشت که در گرایش شخصیت شیخ به جنبش اسلامی و تفکرات آن بسیار کمک کرد. به نظر من مداومت شیخ به دعوت از آن زمانی که رشد کرد او را تبدیل به یکی از مؤسسان جنبش اخوانی در نوار غزه کرده بود و در سال 1968 هنگامی که اسماعیل الخالدی به کویت رفت، رئیس اخوان المسلمین بود و رهبری به عهده شیخ احمد یاسین قرار گرفت. شیخ استواری که در مبارزه شرکت کرد و فکر روشنی داشت و نسل جوان با سخن شیوا و فکر روشنش و مقابلهش با اشغالگران جذب او می شدند.
شیخ احمد علاوه بر جذابیت‌های رفتاری و اخلاقی که داشت، به تحلیل‌ها و آینده‌نگری‌های دقیق و جالب معروف بود. اگه در مورد مسئله‌ای صحبت و پیش‌بینی می‌کرد، حتماً دقیق و درست از آب در می‌آمد. در سال 2004 و چند ماه قبل از ترور و شهادتش، از نگرانیش درباره درگیری‌های با نام دین و مذهب در عراق و سوریه خبر داد. از تلاش اسرائیل و آمریکا برای برافروختن آتش جنگ در بین کشورهای اسلامی به ویژه در عراق و سوریه.
تو ان الاستخبارات الاسرائيليه لانها تريد ان تضرب الشعب العراقي في غزه سنه
شیعه و شیعه بکراد و اکراد سنه و حکل. نهادهای امنیتی اسرائیلی میخوان جنگ شیعه و اهل سنت رو در عراق به راه بیاندازن. اینکه کرد به عرب و مسلمان به مسیحی و سنی به شیعه حمله کنه، مطمئن باشید اونها این کار رو خواهند کرد. آمریکایی‌ها میدونن که عراق و سوریه اگر تضعیف بشن، محور مقاومت تضعیف خواهد شد. پس شک نکنید، برنامه‌های خاصی برای این دو کشور دارن. من به جوانهای مسلمان و مردم عراق و سوریه میگم که مراقب باشید. دشمن داره تفرقه ایجاد میکنه تا جنگ مذهبی رو بین شما به راه بیاندازه.
وقتی خبرنگار شبکه تلویزیونی سوریه از شیخ درباره فشارهای دولت آمریکا به این کشور سوال میپرسه، پاسخ شیخ احمد جالبه. صحبتهایی که در سال 2004 و قبل از وقایع داعش و جنگ سوریه یک پیشبینی و هشدار جدی به حساب میومد.
هناك قضية أخرى تطرح بشكل ملح في هذه الأيام وهي الضغوط على النظام السوري.
مسئله دیگه‌ای که به صورت خیلی مهم در این ایام مطرحه، موضوع فشار آمریکا بر سوریه برای پاپس کشیدن از محور مقاومت در برابر اسرائیل. به نظر شما آینده این جدال چه خواهد بود؟ سوریه چه می‌شود؟
یعنی به فضل سوریه توقفت تمام الضغوط ولم تنكسر العدد.
سوریه در برابر فشارها ایستادگی کرده و پا پس نکشیده. من یقین دارم که دشمن اوضاع سوریه رو در سالهای آینده آشفته خواهد کرد. اونها دولت و ملت سوریه رو چون اهل مقاومت و خواهان آزادی فلسطین هستند رها نمی کنن. مهمترین ابزار دشمن جنگ مذهبی و داخلیه. اونها به دنبال سقوط دولت سوریه و تبدیل کردن اون به یک کشور بی‌خاصیت و بی‌تفاوت نسبت به فلسطین هستند. اما این رو هم بگم که مطمئن باشید حتی اگر در سوریه جنگ داخلی و مذهبی و قومی به راه بیندازند، نهایتاً شکست خواهند خورد. سوریه مقاومت میکنه و تمام هیمنه غربی ها شکسته خواهد شد. در این شک نکنید.
قدرت گرفتن جنبش حماس، تأسیس شاخه نظامی با نام عزالدین قسام و افزایش ارتباط با ایران سبب شد تا نوار غزه به انواع سلاح‌های کوچک و بزرگ مسلح شود. به ویژه بعد از سفر چند روزه شیخ احمد یاسین به تهران، توجه ها نسبت به او و حماس بیشتر شد. از طرفی حملات حماس هم به شهرک‌های صهیونیستی روز به روز بیشتر و گسترده‌تر شده بود. رئیس وقت موساد، سازمان اطلاعاتی امنیتی رژیم صهیونیستی، در سال 2001 در مصاحبه با شبکه خبری الجزیره از کلافگی و سرگشتگی خودش درباره شیخ احمد یاسین و فعالیت‌های او خبر میده.
We cannot allow it when Gaza became.
لن نسمح بأن تصبح غزة جزءا من الذراع الطولية للإيرانيين.
ما نمیتونیم اجازه بدیم نوار غزة به جولانگاه ایرانی ها تبدیل بشه. حماس با رهبری احمد یاسین مستقیما با ایران همکاری میکنه و سلاح‌های زیادی وارد این منطقه کرده. اقدامات این پیرمرد ویلچر نشین واقعا موساد رو هم کلافه کرده. چطور میشه که یک نفر که معلول هم هست بتونه اینقدر نفوذ داشته باشه؟ موساد نمیتونه این وضع رو تحمل کنه و باید برای متوقف کردن اون کاری بکنیم.
از صحبت‌های افرادی مانند رئیس وقت موساد در سال 2001 به راحتی میشه فهمید که پروژه ترور و حذف شیخ حماس در همون سال آغاز شده بود. اونها باید رهبر پرنفوذ حماس رو حذف می‌کردن. به هر نحوی که شده اونها طی 4 سال از سال 2000 تا 2004 چهره‌های پرنفوذ متعددی رو از جنبش حماس ترور کردند. شخصیت‌هایی مانند مهندس اسماعیل ابوشم، شیخ صلاح شهاده، دکتر ابراهیم مقادمه و عبدالعزیز رنتیسی و نهایتاً در 22 مارس 2004 میلادی شیخ احمد اسماعیل یاسین ترور شد. شبکه خبری الجزیره در آن روز مهمترین خبر خود را اعلام کرد.
طائرات حربية قذفت حممها لتغتال جسد الشيخ المجاهد احمد ياسين.
بعد از سالها اقدام و عملیات که اسرائیلی ها رو حسابی آزار داد، سرانجام مؤسس و رهبر جنبش اسلامی حماس در غزه توسط راکت صهیونیست ها به همراه 10 نفر از شاگردان و همراهانش در سن 67 سالگی در حالی که مثل همیشه بر روی ویلچر خودش نشسته بود به شهادت رسید.
هرچند شهادت شیخ احمد یاسین برای خانواده او و اعضای حماس دردناک بود، اما به گفته رهبران بعدی این جنبش، آنچه که بعد از شهادت شیخ روح دوباره‌ای در رگ‌های آنها دمید، پیام رهبری انقلاب اسلامی ایران بود. پیامی که هنوز بسیاری از اعضای حماس کلمه به کلمه اون رو به یاد دارند.
بسم الله الرحمن الرحیم. آنچه از شیخ احمد یاسین و ملت فلسطین با این جنایت ستاندند جسمی نحیف بود. فکر او را و خطی را که او ترسیم کرد و راهی را که او گشود نخواهند توانست از ملت فلسطین بگیرند. روح شیخ زنده است و درس او که اینک با خون مظلومانش ماندگارتر و برجسته تر شد، زمزمه جوانان و نوجوانان و نسل آینده فلسطین خواهد بود. تبهکاران غاصب فلسطین بدانند که قدرت نمایی های احمقانه آنان بزرگترین شاهد ضعف و شکست آنهاست و رژیم غاصب و دولت مجعول صهیونیستی محکوم به فناست. فلسطین متعلق به ملت فلسطین است و هر لجاجتی در برابر این حق مسلم سرنوشتی جز ناکامی و شکست ندارد. لیحق الحق و یبطل الباطل ولو کره المجرمون. سید علی خامنه ای، 3 فروردین 1383.
القدس تنادينا القدس تنادينا
قدس تنادي قدس تنادي قدس تنادينا
يا بيت القدس لنا.